با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید در شامگاه پنج شنبه به جمع ما پیوستید در روزی که به هر حال برای عده‌ای حتما روز تعطیل بوده و برای عده‌ای دیگه نوید یک روز تعطیل رو میده، یعنی جمعه. اولین پنج شنبه شهریور رو داریم تجربه میکنیم، سومین روز از شهریور 1401. من محمد زرقامی هستم که افتخار همراهی شما رو در این مجله شامگاهی دارم به نمایندگی از سایر همکارانم. اما پیش از اینکه این مجله رو با هم ورق بزنیم، شنیدنی ها رو با هم بشنویم، اجازه بدید که کیان معنوی شما رو ببره به دنیای خبرها.
سپاسگزارم، خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره سرانجام مذاکرات احیای برجام ادامه دارد، بنی گانس وزیر خارجه اسرائیل برای دیدار با مقام‌های دولت آمریکا روز پنجشنبه راهی واشنگتن شد. آقای گانس پس از دبیر شورای امنیت اسرائیل دومین مقام این کشور است که طی مدت یک هفته به آمریکا می‌رود. بنی گانس پیش از ترک اسرائیل در توییتر نوشت که توافقی که توانایی‌های هسته‌ای ایران را سال‌ها به عقب باز نگرداند و فعالیت هسته‌ای ایران را برای سال‌ها محدود نکند به امنیت منطقه و جهان آسیب می‌رساند. آمریکا روز چهارشنبه پاسخ خود به پیشنهاد ایران درباره متن اتحادیه اروپا را به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه داد و ایران پس از دریافت این پاسخ بررسی آن را آغاز کرد. اسرائیل مخالف احیای برجام است و در روزهای اخیر به تلاش‌هایش برای متقاعد کردن آمریکا برای مخالفت با خواسته‌های ایران برای احیای برجام افزوده است. وکیل سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری زندانی در ایران، روز پنجشنبه حال خانم رشنو مساعد توصیف کرد، اما گفت که خانواده او به شدت تحت فشار هستند. نعیم رضا نظامی روز پنج شنبه در گفتگویی که روزنامه شرق منتشر کرده به منبع فشارها اشاره نکرد، اما گفته است بیرون آمدن خانم رشنو باعث می شود این فشار اندکی کاهش یابد. سپیده رشنو روز 25 خرداد پس از انتشار ویدیویی از درگیری او با زن جوان دیگری در اتوبوس بر سر حجاب اجباری بازداشت شد. در آن ویدیو زن مدافع حجاب اجباری تهدید می‌کرد که فیلم این درگیری را به سپاه پاسداران می‌دهد. پس از بازداشت سپیده رشنو، تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون حکومتی ایران به نمایش درآمد که در آن نشانه‌هایی از آثار آسیب دیدگی روی چهره خانم رشنو دیده می‌شد. گزارش از ایران حاکی از ضرب و شتم مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان سمنان از سوی مسئولان است. وبسایت حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که روز چهارشنبه وقتی دو فرزند و همسر خانم اکبری منفرد برای ملاقات او به زندان رفته بودند، معاون زندان فرزندان این زندانی سیاسی را مجبور به پوشیدن چادر کرده است. بر اساس این گزارش، همزمان با تهدید دختران خانم اکبری منفرد مبنی بر عدم امکان ملاقات در صورت نپوشیدن چادر، رئیس سالن ملاقات زندان در صدد بازگرداندن این زندانی سیاسی به بند مونده که در پی مقاومت وی درگیری میان رئیس سالن ملاقات و خانم اکبری منفرد روی داده است. این درگیری با ورود رئیس زندان و اجازه او مبنی بر ملاقات خانم اکبری منفرد با خانواده‌اش به پایان رسیده است. مریم اکبری منفرد دی ماه 1388، دو روز بعد از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال، در منزل مسکونیش بازداشت شد. کانال تلگرامی شورای صنفی معلمان خبر داد که روز چهارشنبه دوم شهریور ماموران امنیتی در استان البرز سارا سیاهپور از فعالان صنفی معلمان را بیرون از خانه‌اش بازداشت کردند. بر مبنای این گزارش، ماموران پس از بازداشت خانم سیاهپور منزل او را هم تفتیش کردند. خانم سیاهپور چهارشنبه شب در تماسی با خانواده‌اش از سلامت خود خبر داد، اما نگفت که در کدام بازداشتگاه است. محمد.
بله، شنیدیم از کیان آخرین خبرها رو، کیان معنوی، و پس از این بریم سراغ شنیدنی های این مجله شامگاهی. گام‌های نزدیک به توافق برای احیای برجام، اما لس آنجلس تایمز میگوید پاسخ برجامی آمریکا به انتظارات ایران دارای شرط و شروطی است. مهران مصطفوی و نگاهی تحلیلی به این موضوع. در حالی که صحبت از احیای برجام در میان است، درگیری‌های آمریکا و ایران در زمین سوریه امتداد پیدا کرده است. نگاه تحلیلی همن سیدی. و همچنین برای شما خواهیم گفت از یک موضوعی که بسیار میتواند با حیات ایرانی ها در ارتباط باشد. گوگل تایید کرده که هکرهای وابسته به سپاه محتوای ایمیل کاربران در ایران رو سرقت میکنند. ممدو بابایی. و همچنین وکیل سپیده رشنو میگوید حال او مساعد است، اما خانواده‌اش به شدت تحت فشار هستند. گزارشی از فرشته قاضی. و امروز استقلال و مثل کرمان در شرایطی به میدان رفتند که زنها هم اجازه یافتند در استادیوم حضور پیدا کنند. نگاهی خواهیم کرد به این موضوع با همکارم نسرین افشار. خب، در کنار شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا، و این مجله رو اجازه بدید که با برجام آغاز کنیم که به نوعی به هر حال زندگی بسیاری از ایرانیان به صورت غیر مستقیم با این موضوع در ارتباطه، و همچنان طرفین از گام‌های نزدیک به توافق میگن. آخرین صحبت‌ها صحبت‌های مقام‌های ایالات متحده آمریکا است که این مسئله رو اذعان می‌کنند. اما لس آنجلس تایمز زمانی که پاسخ برجامی ایالات متحده آمریکا به انتظارات جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، گفته که آمریکا در پاسخ خودش باز هم شرط و شروطی داره و امکان داره که این گفتگوها ادامه پیدا کنه و امتداد بیشتری داشته باشه. در همین خصوص گفتگویی رو داشتم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک دانشگاه پاریس جنوبی.
برای درک مسئله باید بدونیم که اولا اروپا شدیداً نیاز به احیای برجام داره به خاطر مسائل انرژتیکی که بعد از جنگ در اوکراین پیش اومده براش. به خاطر این تلاش زیادی میکنه که این مسئله حل بشه. اما هم ایران و هم امریکا هر دو در حال ساختن دکوری هستند برای اینکه این توافق رو در داخل کشورشون قابل قبول نشون بدند. به خاطر اینکه هم در امریکا هم در جمهوری اسلامی مخالفان جدی برجام وجود داره، فعالیت میکنن، تلاش میکنن که این برجام احیا نشود. به عنوان مثال حمله ای که امریکا به سوریه کرده، به نیروهای طرف ایرانی در سوریه کرده، یکی از عملهای دکورسازی است و هر کدوم از اینها اظهار میکنن که امتیازاتی رو گرفته. جمهوری اسلامی میخواد بگه که نسبت به توافق قبلی امتیازات جدیدی گرفته، و آمریکا میخواد بگه که امتیازی به جمهوری اسلامی نداده. به خاطر این هستش که با اینکه جمهوری اسلامی از بخشی از خواسته هاش مثل کنار گذاشتن سپاه پاسداران از لیست
از فهرست گروه های تروریستی
دیگه نمیخواد این مسئله رو، اما با درخواست های دیگه ما مواجه میشیم. جمهوری اسلامی به نظر میرسه که درخواست کرده برخلاف خود برجام که میزان غنی‌سازیش از آنچه که در برجام هست یا میزان استفاده از سانتریفوژهای که در برجام محدود شده به نسل یک اینها تغییر بکنه.
جدا از این آخه یک نکته هم بیان دیدم که بهش اشاره میشه که بخشی از اون چیزی که در پاسخ برجامی آمریکاست معطوف میشه به مسائل اقتصادی برجام، مسئله تحریم ها، نکته ای که جمهوری اسلامی بسیار دنبالش هست. درباره مسئله تحریم ها اصولا گره کار میتونه کجا باشه؟ یعنی کجاست که آیا فقط صرفا تضمینه که مشکل جمهوری اسلامیه؟ و از طرفی این رو هم نباید نادیده گرفت که الان خبرگزاری های رسمی داخل ایران که دولتی هم هستند به شکل دیگری به نوعی دارن مسئله رو جور دیگه‌ای بیان میکنن برای مخاطبان داخل ایران، یا دارن موضوع رو به نوعی، حالا نمیدونم این اصطلاح درست باشه، داخل کوتیشن بگیم، به فروش میرسونن به مخاطبانشون.
اینها مشغول این کار هستن، ولی چیزی که درباره شرکت ها و مسائل اقتصادی اهمیت داره این که جمهوری اسلامی از شکاف میخواد از یک شکاف بین اروپا و آمریکا استفاده بکنه. میدونیم که اروپایی‌ها شرکت‌هاشون اگر آمریکا از برجام دوباره بیاد بیرون یا تغییراتی در آمریکا حاصل بشه، شرکت‌ها مورد تحریم قرار میگیرن و جمهوری اسلامی تقاضا کرده یک چیزی، ما عددشو درست نمیدونیم، بین یک سال تا پنج سال از تحریم‌ها اینها معاف باشن. مسلماً اروپایی ها این رو قبول دارن، برای اینکه این قوانین بیرون از سرزمینی آمریکا و قوه قضاییه آمریکا برای اروپایی ها قابل تحمل نیست. حالا چه جوابی امریکا به این درخواست داده که حداقل شرکت های اروپایی بتونن ادامه بدن؟ ما اطلاعی از این نداریم.
این همون چیزی هست که آقای بورل میگه که بعد از تابستون امکان داره شرایط تغییر کنه و خیلی مایله که تا قبل از پایان تابستون به هر حال تکلیف برجام روشن بشه.
بله دقیقا همونه. و در ضمن آقای یک چیز دیگه هم گفته که معقول هستن درخواست های جمهوری اسلامی. من هم فکر کنم ایشون اشارهشون به معقول بودن به خواست به تضمین های اقتصادی برای شرکت های فعالیت شرکت‌های اروپایی در ایران هست.
نگاهی بود به پیچ و تاب‌های برجام که همچنان ادامه داره. پاسخ برجامی آمریکا به اظهارات برجامی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده و از طرفی گفته میشه که اونطور که البته لس آنجلس تایمز نوشته این پاسخ هم شرط و شروطی رو با خودش داره. مهران مصطفوی استاد فیزیک دانشگاه پاریس جنوبی با ما صحبت می‌کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اینجا اجازه بدید در مجله شامگاهی بریم سراغ یک موضوعی که از نون شب هم برای شنونده‌های امروزی رادیو فردا واجب تره. مسئله ای که گوگل پرده ازش برداشته و میگه که هکرهای وابسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محتوای ایمیل کاربران در ایران رو سرقت میکنند. برای این اقدام هم اونطور که گوگل اعلام میکنه اونها از یک بدافزاری استفاده میکنند به نام هایپر اسکریپ. صحبتی رو داشتم با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند، و از آقای بابایی پرسیدم که اصولا ما چقدر اطلاعات داریم درباره هایپر اسکریپ. بشنویم.
طبق گزارشی که در وبلاگ گوگل منتشر شده دیروز، تیم آنالیز خطر گوگل این اطلاعات رو افشا کرده و اطلاعاتی افشا کرده گویا این بدافزار از سال 2020 توسط سپاه پاسداران استفاده شده و به شکل خیلی فعالانه توسط تیمی به نام چارمینگ کیتن که در واقع وابسته به سپاه پاسداران هست به شکل خیلی فعالانه توسعه داده میشه و این ابزار ابزاری هستش که برای جاسوسی از کاربران و سرقت محتوای ایمیل کاربران از سرویس های جیمیل، یاهو و اوتلوک استفاده میشه. اولین بار همین تیم در سال 2021 متوجه این موضوع شد.
میشه بیشتر بریم داخلش که حالا با توجه به بدافزارهای مشابهی که وجود داره مثل همین هایپر اسکریپ این به چه صورت فعالیت میکنه؟ چه جوری اصلا میتونن دسترسی پیدا کنن به محتوای ایمیل؟ اون هم حتی اشاره میشه، مثلا حتی به جیمیل هم اشاره شده که همه به هر حال این ذهنیت رو دارن که جیمیل یکی از میشه گفت ایمن ترین راه های ارتباطی یا ایمیل هایی که میشه بهش این اعتبار رو داد.
بله، از شما که در واقع نرم افزار هایپر اسکریپت که برای سرقت اطلاعات از کاربران سرویس های جیمیل، یاهو و اوتلوک استفاده شده، چیزی که تیم گوگل بهش اشاره کرده اینه که این نرم افزار به خاطر پیچیدگی فنیش مورد توجه این تیم قرار نگرفته، بلکه به خاطر مؤثر بودنش مورد توجه این تیم قرار گرفته. و نکته این هست که سرویس جیمیل، یاهو و اوتلوک، این سرویس ها از امنیت قابل قبولی برخوردار هستن، به خصوص اگر شما لاگین یا ورود دو مرحله ای رو، احراز هویت دو مرحله ای رو فعال کرده باشید. نکته ای که اینجا وجود داره در واقع سپاه پاسداران با استفاده از این ابزار برای دسترسی به ایمیل ها بایستی اول احراز هویت رو انجام میداده، یعنی به صرف این که به اصطلاح این تیم هکری یا سپاه پاسداران آدرس ایمیل کاربری رو داشته باشن، نمیتونن اطلاعات اون به اصطلاح ایمیل رو به سرقت ببرن، بلکه بایستی به نحوی احراز هویت انجام میشده. این کار توسط به اصطلاح رسوندن نرم افزار هایپر اسکریپت به کاربر به سیستم قربانی انجام می شده، یعنی ابتدا به نحوی این نرم افزار رو به سیستم قربانی می رسوندن و اونجا چون در سیستم قربانی معمولا احراز هویت انجام شده، یعنی شما حتی اگر ورود دو مرحله ای رو فعال داشته باشید، اما اگر سشنتون رو یا اون نشستی که با گوگل دارید رو داخل مرورگرتون سیو کرده باشید، چون گوگل از شما میپرسه میگه که میخواید به اصطلاح سشن رو سیو کنم یا نه، پس از اون دیگه معمولا حتی احراز هویت دو مرحله ای رو انجام نمیده. کاری که نرم افزار هایپر اسکیپ انجام میداده به اصطلاح میومده سشن رو از مرورگر شما توسط کوکی ها، کوکی تکنولوژی هست که مرورگر توسط اون اطلاعات رو سایت ها داخل مرورگر ذخیره میکنن، کوکی رو به سرقت میبرده، سپس اون کوکی رو وارد یه مرورگر درونی که داخل خود نرم افزار هایپر اسکیپ هست وارد میکردن و اینطوری گوگل فکر میکرده که شما الان در واقع واجد شرایط هستین، چون احراز هویت انجام شده و اجازه دسترسی به این باکس رو میداده. و پس از اون توسط تکنیکی به نام اسکریپینگ که یه تکنیک هست برای اوتومیشن یا اوتوماسیون سایت ها انجام میشه، این نرم افزار میتونسته زبان رو به اصطلاح اول بیاد یه مرورگر قدیمی مثل آی ای رو جلب کنه، یعنی بهش میگن تکنیکی هستش به نام یوزر ایجنت اسپوفینگ، و توسط اون گوگل رو مجبور میکرده که صفحه بیسیک HTML یا اون حالت حداقل بیسیک گوگل رو نشون بده، و پس از اون میومده زبان رو به انگلیسی تغییر میداده، دیتای ایمیل رو دانلود میکرده و بعد ایمیل ها رو مجددا به حالت نخوانده شده برمیگردونده و زبان رو برمیگردونه به زبان اولیه کاربر، و حتی ایمیل های هشدار گوگل یا یاهو یا مایکروسافت به کاربران رو که دسترسی غیر مجازی ممکنه صورت گرفته باشه و اکانت شما رو پاک میکرده.
خیلی کوتاه میخوام به این جواب بدین، آیا گوگل تلاشی داره برای اینکه بتونه امنیت ایمیل های خودش یا پیام رسان های خودش رو بالاتر ببره در برابر چنین اقداماتی که صورت میگیره از سمت به هر حال هکرها و بدافزارهای این چنین؟
بله، گوگل اعلام کرده که فکر میکنم حدود 20 کاربر در واقع هدف این بدافزار بودن داخل ایران. اولین کاری که کردن به این کاربران اطلاع دادن به تمامی این کاربران در کوتاه‌ترین زمان ممکن، و قطعا راهکارهای مثل همین ورود دو مرحله‌ای و سیو نکردن، یعنی ذخیره نکردن به اصطلاح اون سشن یا نشست شما با گوگل میتونه موثر باشه در این قضیه. و خب تکنیکی که استفاده شده به این دلیل موثره که کاری از گوگل ساخته نیست، شما اون سشن، یعنی باید امنیت توسط کاربر رعایت بشه، اون سشن داخل کامپیوتر سیو شده و گوگل به هیچ وجه نمیتونه تشخیص بده که یه نرم افزار داره این دیتا رو دانلود میکنه یا یه کاربر داره با اون اکانت ایمیل به قولی اینتراکشن میکنه.
ممدو بابایی بود و از تهدیدهایی که گوگل ازش پرده برداشته میگفت هکرهای وابسته به سپاه محتوای ایمیل کاربران در ایران رو سرقت میکنند و اگر شما هم مشاهداتی دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا بتونه پیام های شما رو در همین خصوص دریافت کنه. ضمن این که همونطوری که میدونید ما نرم افزار سایفون 3 رو بهتون میتونیم پیشنهاد بدیم برای عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران و برای اینکه بتونید این نرم افزار رو دریافت کنید کافیه که به ما ایمیل بزنید به farda@siphon3.com، یعنی سایفون رو هم به این صورت بنویسید PSIPHON3 به صورت عدد و .com که میتونید این نرم افزار سایفون رو دریافت کنید و از فیلترینگ اینترنتی هم در امان باشید. یک موضوع دیگر رو بهش ورود بکنیم و اون هم ماجرای سپیده رشنوست. اونهایی که سپیده رشنو رو دنبال کردن میدونن که همچنان این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی میچرخه درباره خانم رشنو و نوع اعتراضی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از ایشون نسبت به حجاب اجباری و به هر حال برخوردهای حکومتی که باش صورت گرفت صحبت‌های بسیاری میشه. اما این بار وکیل سپیده رشنو از حال مساعد موکلش در زندان خبر داده و البته اضافه کرده که خانواده خانم رشنو به شدت تحت فشار مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. اجازه بدید که در این خصوص گزارشی رو بشنویم از فرشته قاضی.
نعیم رضا نظامی چهارمحالی که از 3 مرداد وکالت سپیده رشنو را بر عهده دارد، خواستار آزادی موکلش شده و به روزنامه شرق گفته است که پدر، مادر، برادر و خواهر سپیده رشنو به شدت تحت فشار هستند و بیرون آمدن سپیده باعث می شود این فشار اندکی کاهش یابد. سامان رشنو، برادر سپیده رشنو هم به روزنامه شرق گفته است که خانواده او فقط می خواهند که سپیده هر چه زودتر از زندان بیرون بیاید و در کنار خانواده داش باشد تا آنها هم کمی به آرامش برسند. سپیده رشنو 28 ساله روز 25 خرداد پس از انتشار ویدیویی از درگیری او با زن جوان دیگری در اتوبوس بر سر حجاب اجباری بازداشت شد. در آن ویدیو زن مدافع حجاب اجباری تهدید می‌کرد که فیلم این درگیری را به سپاه پاسداران می‌دهد. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، به رادیو فردا می‌گوید:
یک دختر جسور بی‌گناه که صبح از خونش خارج شده اومده بره سر کار، تو اتوبوس یک آدم فضول جاسوسی او رو تهدید کرده که اگر که حجابتو درست نکنی عکستو میگیرم میدم به سپاه، و اون در جواب این تهدید از حق خودش دفاع کرده. منتها اون آدم، یعنی اون جاسوس، جایزه میگیره، ترفیع میگیره، اما این دختر گم میشه. سپیده رشنو گم شده، کتک خورده، خون رو خون ریزی افتاده، رفتن بیمارستان.
8 مرداد ماه ویدیویی از اعترافات اجباری سپیده رشنو در برنامه 23 صدا و سیما به نمایش درآمد که نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی روی چهره خانم رشنو را نشان می دهد. مهدیه گلرو، فعال سیاسی، به رادیو فردا می گوید:
این بحث صورت کبود و خشونتی که اعمال شده بود در مراحل بازجویی یا در انفرادی یا هر زندان دیگه امنیتی در مورد سپیده، جمهوری اسلامی می تونست مثل بارها و بارها که پیش از این گذاشته بود یک فاصله زمانی از شکنجه بگذره و بعد اعتراف تلویزیونی بگیره، یا با گریم اون صورت رو تغییر بده. معمولا لباسهای بسیار خوب با رنگهای خوب تنه کسی که میخوان ازش اعتراف اجباری بکنن میپوشونن که این تأثیر رو توی فرد مقابل تلویزیون بده که این خودش خواسته که این اعترافات رو بده. اما این بار عمدن جمهوری اسلامی میخواست نشون بده که ما فرد مخالفمون رو به حدی میرسونیم که مجبورش میکنیم با چنین صورت کبودی بیاد بشینه و اعتراف بکنه که نمیتونه کاری بر علیه ما بکنه. هدف جمهوری اسلامی ایجاد ترس بود.
خبرگزاری ایسنا 29 مرداد به نقل از ایمان افشاری، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب در تهران، اتهامات منصوب به خانم رشنو را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا اعلام کرد. به گفته سامان رشنو، وکیل سپیده رشنو، روز 31 مرداد پرونده او را مطالعه و 1 شهریور با او در زندان اوین ملاقات کرده است. محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران به رادیو فردا میگوید
اتهامی که علیه خانم رشنو مطرح شده در واقع همون اتهامات تکراری است که در خیلی از پرونده‌های اجباری ما قبلا دیدیم. این اتهامات شامل تشویق مردم به فساد و فحشا میشه، خب سنگین ترین اتهامه، و بعد اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور. و خب ببینید کاری که در عمل انجام شده اینه که ایشون روسریشون رو برداشتن و بعد که برخورد حالا لفظی که بعد هم فیزیکی شده در پاسخ به یک خانم دیگه، این خب در واقع هیچ عمل مجرمانه‌ای نیست، ولی ما میدونیم در جمهوری اسلامی ما یک سیستم قضایی مستقل و عادل نداریم و این احکام احکام سیاسی است با هدف ایجاد ارعاب و در واقع به قول خودشون اینکه درس عبرتی بشه به اینکه افراد دیگه این کارو تکرار نکنند.
پخش اعترافات اجباری سپیده رشنو از صدا و سیما با آثار آسیب دیدگی، بیخبری از وضعیت او و انتساب اتهام‌های امنیتی و نگرانی‌ها درباره این شهروند معترض به حجاب اجباری دامن زده است. تعدادی از فعالان زن در تهران با در دست داشتن پلاکارد سپیده رشنو کجاست خواهان مشخص شدن وضعیت این زن مخالف حجاب اجباری شده بودند و جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در کارزاری با هشتگ سپیده کجاست به ادامه بازداشت و بیخبری از او اعتراض کرده بودند. فعالان حقوق زنان در خارج از کشور هم ویدیویی در حمایت از سپیده رشنو منتشر کردند.
ای عابر غریب، ای روشن غمین، هرگز گمان مبر که سپیدی صبح تو با حربه‌های کهنه اینان کدر شود.
نعیم رضا نظامی، وکیل سپیده رشنو، به روزنامه شرق گفته است که حال خانم رشنو مساعد است و سامان رشنو هم درباره دلیل سکوت خانواده‌اش در مدت بازداشت خواهرش گفته است که نمی‌خواستند تنش‌ها افزایش یابد. تا کنون زمان برگزاری دادگاه سپیده رشنو اعلام نشده است.
بله، شنیدید از فرشته قاضی درباره سپیده رشنو. گفته میشه که حال سپیده رشنو در بازداشت مساعده، اما خب خانوادهش تحت فشار امنیتی قرار دارند. خانم رشنو اعتراض کرده بود به مسئله حجاب اجباری. بذارید یک پلی بزنیم، یه مقدار دور بشیم از مسئله حجاب. حالا اگر بگذریم از این داستان بریم به سمت ورزش، امروز میدونید که بازی استقلال و مس کرمان. خب بازی استقلال و مس کرمان قطعا برای هواداران دو تیم بازی بسیار مهمیه، لحظات حساسی هم تا اینجای کار که من میبینم داشته، از جمله روی دروازه استقلال به هر حال توپی رو صاحب شدن که میتونسته تبدیل به گل بشه. از همه اینها که بگذریم، زنان در ورزشگاه امروز حضور پیدا کردند. حالا اینکه صحبت‌هایی رو شاهد بودیم از سمت میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال که حضور پیدا کرده بود در ورزشگاه آزادی، همچنین رئیس حراست فدراسیون فوتبال از جایگاه بانوان دیدار کرد. بعد گفته شد که خب باز هم مانند گذشته این اتفاق حاصل یک گزینش بوده، یعنی همه زنها نتونستن، در صورتی که رئیس هیئت فوتبال این قضیه رو شایع خوند و در واکنش به همین قضیه صحبت‌هایی رو مطرح کرد. من بیشتر از این نمیخوام صحبت کنم. نسرین افشار همکارم که ورزش رو به طور کلی دنبال میکنه و ورزش بانوان رو بیشتر، در استودیو در کنار من حضور داره. یک نگاهی بکنیم به اتفاقی که امروز افتاد. البته که باید اتفاقی خجسته قلم دادش کرد، اما این اتفاق حاصل چه فعل و انفعالاتیه و چطور شد که یک دفعه مشاهده این شدیم که در بازی استقلال مس زنان تونستن برن و بازی رو ببینن؟ حالا تعدادیشون
همینطور که تو گفتی، این بازی شاید خجسته از این نگاه باشه که برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران خانم‌ها وارد ورزشگاه آزادی میشن و این بازی خیلی برای طرفداران تیم استقلال بسیار مهم بود، هرچند که از جایگاه 100 هزار نفری ورزشگاه آزادی فقط 500 تاش به زنان اختصاص پیدا کرده.
اینطوری که گفته شده 13 هزار نفر الان تماشاچی داره این بازی، که از این 13 هزار نفر باید بگیم 500 نفرشون
بله
به طور خالص زنان
هستن. تصاویری که همین الان داره پخش میشه و اومده، دخترها لباس آبی پوشیدن، خیلی خوشحال هستن از اونجا که اونجا حضور دارن. در رابطه با دختر آبی، همون دختری که نتونست وارد ورزشگاه بشه و بازی استقلال رو ببینه و بعدش گرفتنش و بعدش خودش رو آتش زد، در مورد دختر آبی شعارهایی داده شد و هواداری کردن از علی کریمی طی اتفاقاتی که افتاده. اما من یه تاریخ کوچیکی بگم، بعد از حتما. انقلاب و ممنوعیت هایی که برای ورود زنان به ورزشگاه ها به وجود اومد، درهای استادیوم ها به روی زنان بسته شد، اما فدراسیون جهانی فوتبال طی یک دهه اخیر بارها و بارها برای ایران نامه نوشت و خواستار باز شدن قفل درهای ورزشگاه به روی زنان شد. حتی جیانی اینفانتینو رئیس فیفا که خودش 3 دختر داره و دختراش خواسته بودن که به ایران بره و بذاره که، یعنی بخواد از ایران که زنان حضور پیدا بکنن در برای دیدار از مسابقات، اومد با حسن روحانی هم دیدار کرد، اما این دیدار، همین ملاقات هم هیچ اتفاقی نیفتاد. اما خیلی اتفاق خیلی مهم اینه که اول مرداد رسانه‌های ایران از رسیدن نامه از فیفا برای ورود زنان به ورزشگاه خبر دادن. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان گفته بود که این نامه الزام‌آور نیست و خیلی هم مهم نیست، اما رفته رفته متوجه شدیم که این لحن فیفا دستوری بوده و خواسته بوده که حتما زنان در مسابقات حضور داشته باشن. خیلی ها میگن این حضور نمایشیه، فقط برای اینکه به فیفا بگن که ببینین زنان راحتن میتونن بیان، در حالی که اینطوری نیست. خیلی ها میگن که این حضور گزینشی بوده، چرا که زمانی که سایت باز شده خیلی از زنان نمیتونستن وارد این سایت بشن، کد ملیشون رو قبول نمیکرده و میگن که پیش از بازی حدود 500 کد ملی از پیش جمع آوری شده بوده و ثبت نام شده بوده تا اون تا کسی که خودشون میخوان.
مخالفان دارن میگن یا منتقدان دارن میگن دیگه،
ببین این چیزی که
چون چیزی که الان مثلا در شبکه‌های اجتماعی هست، نسیم میخوام بهش اشاره کنم، شاید بدم نباشه این رو با هم بشنویم، چون مثلا در اینجا شعارهایی رو دارن مطرح میکنن که اون شعارها مثلا یکیش این هست که ووریای با غیرت، حرف تو حرف ملت، که میتونیم بگیم به هر حال این شاید به نوعی این رو این تصور رو پدید بیاره که عده‌ای هم رفتند که جدای از این فکر میکنن، به هر حال میدونیم که داستان ووریا غفوری و نوع برخوردی که باشگاه استقلال باهاش کرد بعد از جدایش از تیم.
به هر حال بعد از بازی خیلی چیزا مشخص میشه، خیلی اتفاقا مشخص میشه و ما میفهمیم که ماجرا چی بوده. اما اینکه کد ملی رو قبول نمیکردن، خب این حتی اگر خودتونم اون موقع امتحان میکردیم اینی که کد ملی قبول نمیکنه، پس ممکنه که احتمال این که از پیش تعیین شده، این احتمال قابل قبولی باشه.
یک نکته دیگه هم که دیدم در شبکه‌های اجتماعی، شاید برای بعضی از به هر حال شنونده های ما جالب باشه، افرادی بود که از همکاران مطبوعاتی، مثلا من دیدم که طرفدار استقلال هم هر دو، یعنی طرفدار استقلال و اینها رفتن برای اولین بار تونستن وارد ورزشگاه بشن و برای اینها جذابیت این بود که یک بازی باشگاهی رو برای اولین بار میتونن به هر حال ببینن، هرچند که احتمالاً در یک جایگاه نمیتونن با هم بشینن چون جایگاه به صورت خانوادگی که تعبیه نشده.
بله، اما یه چیز جالب دیگه هم این که بلیت های این بازی در بازار سیاه دیروز حدود 2 میلیون تومان پول رد و بدل شده براش و فروخته شده.
خب همین هم میتونیم بگیم که یه جوری اون سنت محافظه‌کارانه ای که فدراسیون چیده برای اینکه بتونه محافظت کنه از افرادی که وارد میشن، یعنی افراد خاصی رو گزینش کنه، باز این میتونه خللی ایجاد کرده باشه، اینطور به نظر نمیرسه؟
ممکنه.
یک نکته دیگه ای هم که بد نیست بهش اشاره کنیم صحبت‌های میرشاد ماجدی بود که آقای ماجدی که فعلا سرپرست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هستن گفته بودن که فعلا تنها در ورزشگاه آزادی امکان حضور بانوان وجود داره، یعنی در ورزشگاه های دیگه نداره. این برخلاف اون چیزیه که به هر حال فیفا از فدراسیون فوتبال ایران خواسته.
به خاطر همین میگن که ممکنه که این اتفاق نمایشی باشه و با ما جلو بریم. تازه اوایل هفته است، اوایل برگزاری لیگ هست، ما باید ببینیم. اونا حتی توضیح ندادن که شرایطی که باید یه باشگاه داشته باشه تا زنان حضور پیدا بکنن چیه و ما باید منتظر بمونیم ببینیم که چه اتفاقی میفته.
به هر حال همونطور که نسرین افشار گفت باید منتظر موند دید که به هر حال آیا این اتفاقی که امروز شاهدش بودیم برای اولین بار در تاریخ نه فوتبال ایران، در تاریخ جمهوری اسلامی و چهار دههی که ازش گذشته که زنها اجازه نداشتن همپای همسرانشون، برادرانشون، دوستانشون در ورزشگاه حاضر بشن، شاید این یک اتفاق نادر باشه که تونستن در بازی استقلال و مس تجربه کنن یک بار دیگه به هر حال فوتبال دیدن رو، اون هم در بازی باشگاهی. اما اینکه آیا این اتفاق در بازی‌های دیگه تکرار خواهد شد، این میتونه محل پرسش باشه. قطعا در بخش‌های بعدی خبری ما که خود نسرین به گمانم اجرا میکنه بیشتر به این ماجرا نگاه خواهیم کرد از دید کارشناسان و از شمایی که فوتبال دوست هستید، شمایی که احتمالاً شاید صدای من رو بشنوید رفتید یا اقدام کردید برای دیدن این بازی و موفق نشدید، شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. براتون پنجشنبه خوب و آرومی رو در ادامه آرزو میکنم. تا وعده بعدی که با شما خواهم بود، شبتون بخیر.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با بهمن قبادی، فیلمساز، کارگردان و نویسنده ساکن ترکیه به گفتگو نشستیم. محور این گفتگوی ما فیلم مستند زندگی در مه و فیلم زمانی برای مستی اسب هاست که هر دو جوایز زیادی نصیب بهمن قبادی، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده آنها کرده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با بهمن قبادی توجه فرمایید. آقای قبادی، ابتدا از زمانی آغاز کنیم که هنوز کار فیلمسازی رو آغاز نکرده بودین، در واقع تعریف کنید که از کجا آغاز کردین و چطور شد که به فیلمسازی پرداختین؟
آنچه که بیاد دارم اینه، نیاز و احتیاج منو به سمت فیلمسازی برد. من هیچ وقت عاشق سینما نبودم و نیستم، بیشتر با رنج فیلم ساختم و میسازم و تمام سالهایی که تو ایرانم بودم در اوج عصبانیت و رنج فیلم ساختم. کنترل شدن ها و زنگ زدن های وزارت ارشاد و و و و 5% انرژیم برای فیلم سازی میرفت، 95% فقط برای حواشی سینما میرفت و آزار و اذیت هایی که سیستم میکرد. اون زمانی هم که شروع کردم دوره بود که پدرم و مادرم از هم جدا شده بودم و من به عنوان پسر بزرگ خانواده میخواستم امرار معاش کنم و پدر دومی شده بودم توی خونه. به همه کار تست زدم، از دوره کشی و قاچاق لب مرز و پادویی توی بازارهای بازار پوری توی بازار تهران.
قاچاق لب مرز منظورتون کولبریه دیگه؟
تو مایه های کولبری نه، و نه اون اندازه، ولی دستکاری از کولبری نداشت و اینا.
ولی کار مواد مخدر نمی کردین یا می کردین؟
نه.
تو آخه وقتی میگین قاچاق چنین تصوری پیش میاد؟
بله، سوپرمارکتی داشتیم که خوب اشاره کرد. توی سوپرمارکت ما سیگار هم میفروختیم. توی محله بودیم تو سنندج که مواد مخدری کم نبودن، متاسفانه از فقر و از نابرابری ها و بیمهری های جمهوری اسلامی ایران خیلی از جوان همچنان درگیر مواد مخدر هستن. اون موقع پدر من به زور منو میفرستاد سالن کشتی. من 4-5 سال کشتیگیر بودم، 28 کیلوگرم کشتی رو شروع کردم تقریبا تا 37 کیلوگرم و ول کردم و تو این راه سالن کشتی با یه عکاس دوست شدم و علاقه من شدم به عکاسی و منو معرفی کرد برم توی کتابخونه ملی کتاب عکاسی بردارم و اون کتاب عکاسی رو که برداشتم بغلش هم یه کتابی بود به نام سینمای انیمیشن. اون شب با کتاب انیمیشن نتونستم بخوابم، یه بار خوندم دو بار خوندم تا خیال و رویا اینا اومده تو ذهنم و همزمان بود با رفتن پدرم و من که میدون اقبال سنندج یه دکه آمیزگیری داشتم و همون لحظه تصمیم گرفتم برم یه فیلم انیمیشن بسازم در مورد فوتبال، مسابقات سیگارهای ایرانی و سیگارهای خارجی. با مادرم نزدیک 2000 تا ته سیگار جمع کردیم، شستیم، نقاشی روش کشیدیم، یه طول و عرض استادیوم درست کردیم و با یه دوربین 8 میلیمتری و شروع کردم به ساخت اولین فیلم انیمیشن به نام از زاویه دیگر. با اون فیلم جایزه گرفت و مامانم دکتر تا سکه طلا رو دید، گفت بهمنین درآمد 2-3 ماه تو برو ادامه بده. و تو جشنواره میدیدم فیلم مستند میسازن، داستانی میسازن و من ادامه دادم فیلم سازی رو. تو تلویزیون سنندج بیش از 10 تا فیلم مستند ساختم برای ارگانهای مختلف مثل بهزیستی، آموزش و پرورش، برای همه جا تحمیل بردم. تمام درهای سنندج رو من شکوندم که بودجه بگیرم فیلم کوتاه بسازم.
در واقع شما آقای قبادی پیش از اون که در سال 1371 برای ادامه تحصیل به دانشکده صدا و سیما در تهران برین چند فیلم کوتاه ساختین؟
بله، انجمن سینمای جوانان سنندج به من خیلی انگیزه داد، خیلی منو هول داد. بچهای اونجا، مربی خوب اونجا آقای باکید ناصر، همه اون فضاهای سنندج منو، ببین یک مسابقه بود انگار، میدونی هیجان داشتم، عاشق مجله فیلم بودم، عاشق بودم یه دوربین 16 میلیمتری ببینم. بعد اولین بار بود دستیار فیلم مثلا یه سریال شده بودم، همیشه شبا خواب میدیدم دوربینمون رو دارن میدزدن. خلاصه با این رویای سینما، عشق به سینما وارد شدم و نیاز به امرار معاش برای خانوادم. رفتم دانشکده و تو دانشکده من نمیتونم تونتون فیلم بسازم که توی چند تا مراکز مهد کودک درس میدادم. نزدیک 4-5 تا مهد کودک من مربی بودم، به خاطر اینکه میخواستم تو سینمای کودک تبحر داشته باشم، بازی گرفتن از بچه‌ها رو یاد بگیرم. و اون دوره من بین کلاس‌هام یه تعطیل 2-3 روزه پیدا می‌کردم، می‌رفتم سنندج، یه بودجه جایی پیدا می‌کردم، چه برای تلویزیون سنندج باشه چه برای یه سازمان کوچیک، تون 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 فیلم می‌ساختم و هدفم هم این بود اجاره ماهیانه خانواده مادرم رو پیدا کنم. و تا رسید به جایی که دیدم این نیاز برطرف شد و شروع کردم، دیدم نه، سینما چه هسته بزرگیه. و آخرین مسیر رو در سازمانی که زدم استانداری کردستان بود سنندج.
در واقع همین فیلم های کوتاه و همین کارهایی که در مهد کودک ها انجام می دادین زمینه بود برای ساختن فیلم مستند زندگی در مه که بسیاری از افرادی که درش بودند کودکان بودند، درسته؟
بله بله. اون فیلم رو من برای استانداری کردستان ساختم. من رفتم از اونجا بودجه بگیرم در حد 1-2 میلیون تومان بتونم یه فیلم اونجا بسازم. من باید هر ماه یه فیلم میساختم تا بتونم هزینه‌های خانواده و شخصی خودم و دانشگاه اینا رو تامین کنم که تو تهران بودم. وقتی که رفتم دکتر عبدالله رمضان‌زاده رو ملاقات کردم، ایشون بود به من گفت که به عمل لب مرزا رو برو، وضعیت وخیمی اونجا. و من رفتم دیدم تو روستا، یک سال من آواره بودم زمان جنگ جمهوری اسلامی ایران با احزاب کرد و اونجا رو که برگشتم تمام کودکیم دوباره تداعی شد، آدم ها رو شناختم، دیدم چه بحرانی اونجا هست. و یه مدت موندم باشون زندگی کردم و دوربین و بیشتر دوستام از تهران و سنندج و بانه جمع کردم و رفتیم یه مدت باشون زندگی کردیم و شد فیلم زندگی درمه و با بودجه اونها ساخته شد.
آیه قبادی، این فیلم مستند زندگی در مه، محورش زندگی فقیرانه کولبران در مرز ایران و عراق و 5 کودک بی سرپرست که یکی از کودکان هم معلوله. چطور شد که اصولا این موضوع رو برای فیلم انتخاب کردین؟
داستان برمیگشت به استانداری کردستان و استاندار وقت آقای رمضان‌زاده و اگه توصیهشون نبود قطعا من اونجا رو به راحتی پیدا نمی کردم و وقتی که رفتم یقت رو میگیره دیگه اونجا بچه ها یقت رو میگیره من کودکی نکردم من همچنان بچه ها رو که میبینم تبدیل میشم به یه کودک 5-6 ساله 10 ساله و یادم میره یه فیلم سازم یادم میره یک باید برم کار جدیتر بکنم اون کودک ها میبرنت کودکم نکردن اونا هم وقتی که به دنیا میان پرت میشن تو دنیای بزرگسالها کاری که اونا میکنن محیطی که اونا توی زندگی میکنن محیط برای بچه‌ها نیست بخش بزرگی از ایران اینجوری هست متاسفانه و پولایی که قرار بوده بدن به مناطق محروم مثل ایلام کردستان سیستان بلوچستان جنوب شرق غرب بدن این پولا رفته کشورهای بیگانه و اونجا داره صرف چیزهای دیگه میشه و اون اوضاعی که توی زندگی در نبود امروز 30-40-50 برابر شده قبلا 30 تا بار بر اونجا بود کول بر اونجا بود الان شده 30,000 تا کول بر تو طول مرز دارن کار میکنن و اینم یادم رفت به شما بگم تا امروز کپی از زندگی درمیه رو من نتونستم پیدا کنم فیلم منه ولی کپی رو نتونستم یه کپی از آقای مخصوصان شده من بگیرم و داشته باشم
امیدوارم که ایشون بشنوند کپی اگر دارند برای شما بفرستن در مورد همین زندگی در مهدی یا مادی که پسر معصوم و ناتوانی هست با تلاش و عشق خواهران و ایوب برادر بزرگش که تنها 14 سال داره در برف و سرما به زندگی ادامه میده در واقع میخوام بپرسم که تا چه اندازه زندگی مهدی واقعی بود آیا مبالغه‌ای در ساخت این مستند شده بود؟
فیلم تاثیر گذاشت زندگی دیگران در اونجا قطعا من انتخاب کردم بچه‌های زیبایی رو که بتونم اون زشتی و سیاهی که تو فضا بود رو بپوشونم تو برف گرفتم که تو زمین‌های پر از مین کردستان و خشونتی که تو طبیعت بود رو بپوشونم و آدم‌هام درست دیده بشن اگه دقت کنی اون فیلم حتما دیدید صورت‌های زیبایی که اونجا هست قرار شد کنتراستی داشته باشه با تمام سیاهی که تون رفت و آمده بود تو دل این کولبرها قطعا آدمایی هم پیدا میشه که میتونن حتی حقوق کودکان رو نادیده بگیرن خود اونها قربانی هست و توی اون داستان قطعا زندگی همسایه ها و بخشی از زندگی من میاد تاثیر میذاره و از فیلتر من رد میشه و میاد تو قصه نفوذ میکنه
آقای قبادی این جوایز زیاد و موفقیتی که نصیب فیلم مستند زندگی در مه در ایران و خارج از ایران شد آیا این علت اصلی بود برای اینکه فیلم زمانی برای مستی اسپا رو آغاز کنید؟
قطعا بی تأثیر نبوده یعنی خیلی جاها رفتیم و دیدم رو پرده سینما نمیاد قصم گرفته بود که این داستان باید رو پرده سینما دیده بشه و این تنها دلیلی بود که من پناه بردم برای ساخت فیلم بلند قبل از که فیلم بلندم بسازم 5-6 از فیلم های دیگه هم رو دیدم و فکر کردم کدوم یکی از این فیلم ها به من نزدیکه تنها فیلمی بود که خیلی درگیر مناسبت های مالی نبودم یعنی نیاز و احتیاج من رو به سمتش نبرد فیلم زندگی در مه بود چون تا اون موقع میدونستم پول یک سال اجاره خونه خانوادم رو تامین کرده بودم با فیلم کوتاهی که برای این و اون ساخته بودم برای تلویزیون این پروژه انگار اکسترا جدا اومده بود و فکر کردم باید برم فیلمم رو بسازم روحمو بیشتر توش گذاشتم وجودمو بیشتر توش گذاشتم و اولین باری بود که فهمیدم سینما یک اسلحه است یک زبان و یک وسیله قوی که میتونی تو درد مردم تو حرف مردم تو با دیگران به اشتراک بذاری
آقای قبادی زمانی برای مستی اسب‌ها در واقع همطور که اشاره کردین نخستین فیلم بلند سینمایی شماست که در سال 1378 و با چندین بازیگر آماتور ساختین این فیلم در سال 2000 میلادی برنده جایزه دوربین طلایی جشنواره فیلم کن در فرانسه شد اینجا سوالی که مطرح هست اینه که کار کردن با بازیگران کودک و نوجوان و عده بازیگران غیر حرفه‌ای چه مسائلی داشت؟ چه مشکلاتی داشت؟
مشکل نداشت به خاطر اینکه من تو فیلم کوتاهام تمریرامو کرده بودم. دلیلی که از آماتورا من توی فیلمای کوتاه اولم استفاده می‌کردم بودجه کافی نداشتم، ولی بزرگترین پولی که من از تلویزیون گرفتم 100 هزار تومان بود برای ساخت فیلم به نام آن مرد آمد. تو با اون 100 هزار تومان با فیلمتو تموم می‌کردی و من نمی‌تونستم، دوست داشتم مثلا اون موقع بازیگری مثل هادی اسلامی رو مثلا پیدا کنم، خدا بیامرز بیارم، که دوست داشتم بازیشو توی فیلم صبح، همیشه دلم می‌خواست ایشونو تو فیلم داشته باشم. بعد کم کم فهمیدم نه، باید مادرمو بیارم، باید بچه صاحبخونه‌مو بیارم که خانواده بسیار محترمی بودن و بچه‌شو همیشه خودم به شخصه نگران بودم که نکنه از این خونه ما 7 تا بچه بودیم صاحبخونه ما رو بیرون کنه، که هیچ وقت این تو ذهن اونام نبود، چه اینقدر خوب بودن که حد نداره. همیشه تو فیلم‌ها بچه صاحبخونه‌م و خانومش و خواهرش و مادرم و خواهرم و همسرم رو می‌ذاشتن تو فیلم و خودم هم می‌رفتم. یه دفعه بازیگر نداشتم، با دمپایی از پشت دوربین وارد دوربین می‌شدم و بازی می‌کردم. و تو اینها بود یاد گرفتم که چجوری میشه با آماتورها کار کرد، چجوری میشه راحت با دوربین برخورد کرد و چجوری میشه دوربین رو تعریف بکنی برای بازیگرا، تبدیل بشه به یک اسباب بازی. بزرگترین چیزی که من یاد گرفتم توی سینما این بود که اتفاقا توی اینستاگرامم این ورکشاپ هایی که الان جدیدا گذاشتم، ویدئویی که میذارم در مورد این حرف میزنم که چجوری من با بازیگرهای آماتور کار میکنم. تنها چیزی که باعث شد که باشون راحت باشم، گروه من به عنوان بیگانه هایی که از بیرون میان اونا رو به عنوان مهندس صدا میزدن. اولین کاری که میکنی 3-4 روز اول نباید فیلم برداری کنی و این مهندس ها رو باید تبدیل کنی به آدم های کارگرهای ساده و بفهمه که ما از اونها کارگرتری، یعنی جامون رو عوض کرده، اونا تبدیل میشدن به مهندس. اون موقع اعتماد به نفس پیدا میکردن و به دوربین نگاه نمیکردن و یه فیلم داستانی میساختی ولی فکر میکنی فیلم مستنده.
خیلی روز خوش بگیم. اوه اکسان فروشی ها؟
هره اولا فروشی ها.
بایه چه نیره؟
اون دینار، 3 دینار، 4 دینار،
5 دینار.
حالا برای پیرکس کنه بایه چه نیره؟ بایه 2 دینار. نازم با پولی را چه نکه؟ 7 من.
زمانی برای مستی اسب‌ها در واقع نمایش تلاش و سخت کوشی چند خواهر و برادر و عشق معصومانه آنهاست که به برادر کمتوان جسمی یا به قول معروف معلول ابراز میکنند، که فیلمی غم‌انگیزه، اما مهر بیدریق این کودکان رو در واقع شما بازگو میکنید. چطور تونستین این رو از درون این کودکان بیرون بیارین و به روی صحنه، به روی دوربین ببرین؟
درد مشترک بین من و اونها، درد مشترک من و تمام مردم کرد. خیلی از مردم ایران این درد رو دارن، به خصوص کردها. یعنی در خونه هر کردی رو بزنی امکان نداره در رو باز نکنه، بگی یه قصه برام بگو، یه قصه برات نگه و تو اشک تو در نیاره. این درد مشترک باعث میشه که یک اپرا درست بشه، یک ارکسترای درستی در بیاد. هر بازیگر انگار داره یه سازی میزنه و همه اینا تبدیل میشه به یک صدایی. من بخشی از اونا میشم دیگه، من خودم رو مادی میبینم. اون ایوب کودکی منه، اگه فریاد من نباشه نیست. من تمام نگرانی میبود که نذارم خواهر برادرم ترک تحصیل کنن. همین میاد توی قصه زمانی برای مستی اسبا، همون دلمشغولی های ایوب دلمشغولی های منه، همون نبود پدر نبود پدر منه. یعنی همه اینها برمیگرده به کودکی تو و همه میگم درد مشترک همه مردم کرد، این درد مشترک رو دارم متاسفانه.
اما این 3 خواهر کوچولو و برادر 14 سالشون، با وجود اون که میدونن برادر معلولشون عمر چندانی نخواهد داشت، همچنان تلاش میکنن. چرا شما روی این تلاش تا این اندازه تمرکز کردین؟ در واقع میخوام علت فلسفی این موضوع رو از زبان شما که فیلمساز هستین و کارگردان و تهیه کنندش هستین بپرسم.
ستایش زمان، زمان رو باید قدر دانش بود. 6 سال نه 6 ماه، 6 ماه نه 6 ساعت. ما میتونیم روز رو تبدیل کنیم به 1 دقیقه. یعنی ذهن ما میتونه زمان رو درست کنه. تعریفی نیست براش که یک شبانه روز 24 ساعته. ما میتونیم، من انسان من باید با خیال زندگی کنم، میتونم با خیال یک شب و روز رو من 120 ساعتش بکنم. و برای اون بچه ها فیلم داره میگه که زمان رو ستایش کن. فیلسوفی میگه که بزرگترین دشمن انسان زمانه و شکست ناپذیره، ولی قبل از اینکه به بازی یه مشتی ضربه بهش بزن. اون بچه‌ها می‌خواستن یه ضربه بزنن به زمان، بگن ما قدرت اینو داریم یه ضربه بتونیم مرگ و عقب بندازیم. این توانایی و اعتماد به نفس و اختیاری که انسان در خودش می‌بینه، کوتاه نیامدن با مشکلاته. همیشه به دوستان میگم زمان زیباترین لحظه دیدن یک اسب توی از سواری وقتی از یک مانه رد میشه، اونم به خصوص وقتی که اسلوموشه میشه. توی زندگی هم زیباترین مرحله زندگی برای من، لحظات زندگی، زمانیه که مانه بزرگی تو زندگی میاد و با صبر و حوصله و با اراده قوی بتونم ازش گذر کنم و از روش بپرم. اون لحظه زیباست و اون توی فیلم هم زیباترین لحظه زندگی اون آدم ها این نیست که تو چقدر طولانی میخوای زندگی کنی، چقدر تو میتونی با فخر زندگی کنی، چقدر میتونی سرتو بلند کنی، سرتو نندازی زمین، شکست خورده نیستی. و اون بچه ها تمام این سختی ها رو نمیبینن، فقط وای میسن به خاطر این که زندگی 6 ماه، حداقل هم 6 ماه شده به برادرشون برگردونن. یه جور دهنکجی به مرد و از اونجا میاد این ایده.
آقای قبادی، در فیلم زمانی برای مستی اسبا میبینیم که برای انرژی دادن و گرم کردن به اسبا و قاطرهای باربر در سرما و برف کوهستانی زمستون به اونها ودکا خورونده میشه، اون هم در کشوری که مصرف مشروبات الکلی در اون ممنوعه. آیا به خاطر این موضوع با مشکلی روبرو نشدین از سوی مقامات جمهوری اسلامی؟
خندم گرفته. واقعا توی جمهوری اسلامی تنها چیزی که توش وجود نداره اسلامه، همه چیز هست. مشروباتی که تو جمهوری اسلامی ایران هست که توسط خودشون هم وارد میشه از راه مختلف، بیزنسشون تو همینه، نیروهای نظامی اونجا که بیزنس های بزرگشون مواد مخدر و مشروبات الکلیه اونجا ریخته. یه چیزی یادم افتاد که زمانی هم که رفتم برای مجوز گرفتن، چون فیلم یه سال و دو سال بیشتر بهش ندادم، تلویزیون تبلیغاتشو پخش نمیکرد، رفتم یه آجاهایی بود تو تلویزیون، گفت که فیلمت ممنوعه، چرا مستی شما مشروب نشون میدی؟ اصلا چجوری به خودت اجازه دادی کلمه مستی رو میاری تو سینما ایران؟ اینقدر حرف زدم، اینقدر حرف زدم مثل بازیگر فیلم گربه ایرانی حامد که با حاج آقا حرف میزنه. من اینقدر با حاج آقا حرف زدم، بهش گفتم که مشروب من اینجا دارم میگم مشروب برای انسان ها نیست، برای اسباب. گفتم مشروب برای دلیل اسپاس. گفت آها، این نکته زیباییست، اگه شما اول فیلم اینو بنویسی حتما. گفتم حتما میریزم بنویسی، شما مجوز منو بدی. و من مجوز گرفتم فقط به این دلیل که بگیم مشروبات الکلی برای اسپاس، نه برای انسان ها.
آیه قبادی، اصولا در ساختن این دو فیلم، یعنی مستند زندگی در مه و زمانی برای مستی اسپا، تا چه اندازه مقام های جمهوری اسلامی یا مقام های محلی با شما همکاری کردند یا همکاری نکردند؟
همکاری نبود، چون به همکاری مثل اینه که به تو زنگ بزنم بگم آقا بلند شو بیا برای ما فیلم بسازی، میگن همکاری. ولی که من 2 سال در بزنم، یه ناانسانی اون موقع بود توی وزارت ارشاد، بخش وزارت ارشادی بود، یعنی خوش تهیه‌کننده است، بیمار، پر بیمار، هرچی بیمار روانی توی وزارت ارشاد اسلامی میذارن، اونم توی ادارات سانسور، یک آدم روانی رو گذاشتن. 2-3 سال در زدم که بتونم این فیلمو بسازم. اون موقع اگه آقای دکتر عطالا ماجرانی نبود، یه بار رفتم دم در ایشون و زنگی که ایشون به اون آقا زد، دادی که زد، اون آقا گذاشت مجوز داد به من. همیشه گفتم با لبخند من سر آدم های نظارت ارزشیابی و دولت ایران رو بریدم که فقط اجازه بدن اولین فیلم بین المللی به زبان کردی رو بسازم. فیلم های بعدیم یه بیمارتری اومده بود، جانباز بود، تمام بیماری های رویش آورده بود اونجا، تمام کمپلکساش اونجا آورده بود. اون وسط فیلم های مثلا نیمه ما زنگ میزد که فیلم به زبان کردی نباشه. هر روز یه زنگی به من میزدن، هر روز توهین میکرد. تمام طول زندگی فیلم سازیم فقط تلفن های این آدم های بیمار بود که فیلم به زبان کردی نسازم. اینقدر اینا رو گفتم، گفتم یه روز شما باید بشید که کردها رو جدا کنید از ایران، سنی های سیستان بلوچستان جدا بشن، فقط به خاطر نگاه بیشورانه و استبدادی شماست که داری شما تفرقه رو بین مردم ایران به وجود میاری. کردها یه زبان دارن و باید با زبانشون فیلم بسازن، همچنان که ترکان باید بسازن در شمال ایران، همچنان که شمالیان باید بسازن، همچنان که جنوبیا باید بسازن. زیبایی ایرانی تنوع فرهنگی، این تنوع زبانیه و غیر از این نیست. و اون بیمارستان و اون تیمارستانی که اونجاست باعث شده که وضعیت سینما ایران به امروز به این برسه. تمام سینما ایران داد و بیداده، عصبی، همه عصبی هست. بودجانم بردن توی بخش دولتی اینا و اون عده سپاهی شدن تایید کننده، خودشون صاحب فستیوالن، خودشون تعیین میکنن، خودشون مجوز میدن، همه چی دست خودشون. خب سینمایی نیست، کشتن سینما ایرانو.
آیه قبادی، به عنوان سوال آخر، آیا در ساختن این دو فیلم زندگی در مه و زمانی برای مستی از پا مورد یا مسئله وجود داره که هیچ وقت درباره اون حرف نزدین؟
توی همین اینستاگرام داستانهای ناگفته زیادی دارم، رنجهایی که کشیدم، از آدمایی که منو رنجوندن. توی ورکشاپ هم هست که چجوری اولا تونستم فیلم بسازم، چجوری با آماتورا کار میکنم و چجوری میشه انگیزه داشته باشیم، به خصوص توی این دوره که نسل جوان بی انگیزه شده. هیچ امیدی برای هنرمندای ما نیست، برای مردم ما نیست، تا برسه به هنرمندی که باید دست راست کنه برای حمایت. هنرمند بیچاره اونجا حمایت نمیشه، هنرمندی حمایت میشه که دوتا شعار جمهوری اسلامی ایران بده. خیلی وضعیت تمام شاخه‌های هنری تو ایران بده، نسل جوان بی انگیزه شده. تو اون ورکشاپ ها فقط دارم میگم که تو رو خدا وایسین ادامه بدید، امکان نداره این شرط درست نشه، امکان نداره بوی آزادی و خوشبختی رو کم کم ایرانی ها حس نکنن. من پیشگو نیستم، با تمام وجود این روزا حس میکنم و این اتفاق خواهد افتاد و سرزمین ایران برمیگرده به اون دوره‌ای که آباد بود و آبادتر از همیشه، و اونم توسط نسل جوان این اتفاق خواهد افتاد.